أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته و روز قبل در رابطه با یک مطلبی از عهدنامه صحبت کردیم که گفتیم مراد حضرت دو چیزه در این مطلب. نخست این که حاکم باید کاری بکنه که مردم بدانند که حاکم در حق اونها حسن ظن داره. بعد هم جلسه گذشته به این پرداختیم که البته این کافی نیست که مردم بدانند، خود حاکم هم واقعا باید حسن ظن داشته باشه، منتها چون اینها دو چیز مختلفه، در حقیقت دو تا هم دلیل و سبب باید براش اقامه بشه. سبب این که مردم بدانند که حاکم به اونها حسن ظن دارد اینه که حاکم به اونها احسان کنه، این باعث میشه مردم بدانند که حاکم حسن ظن داره. و اما سبب این که حاکم حسن ظن به مردم پیدا بکنه اینه که اونها رو امتحان کنه، اونها رو مبتلا کنه تا بتونه خوب رو از بد تشخیص بده و اونهایی که از امتحان سر بلند بیرون میان رو باهاشون حسن ظن پیدا بکنه، اونها هم که از امتحان سر بلند بیرون نمیان نسبت به اونها سوء ظن پیدا کنه. این مسئله بحثی بود که گفتی. روز گذشته عرض کردم به این که در رابطه با این موضوع میشه چهار دسته مسئله رو مطرح کرد که دو تاش در کلمات مولا الموحدین مطرحه و دو تاش مطرح نیست، اما به نوعی با اینها قابل همپوشانی است و ممکنه از بعض دیگه در بیاد. این چهار تا عبارت است از این که یک، حاکم باید به مردم خوشبین باشد. حاکم باید به مردم خوشبین باشد که این خب کی پدید میاد؟ وقتی حاکم تلاش کنه، امتحان کنه، بفهمه که حالا امروز هم عبارتشو میخونیم که تلاش کنه و به این خوشبینی برسه. دوم این که مردم به حاکم خوشبین باشند، مردم بگن خب عجب حاکم خوبی داریم و حاکممون حاکم خوبیست، مردم به حاکم خوشبین باشه. این مورد اشاره این عبارت مولا الموحدی نیست. البته ممکنه ملازمه ای داشته باشه که حالا خواهم گفت، بالملازمه فهم بشه. سوم این که مردم بدانند که حاکم خوشبینه. ببینید در دومی مردم خودشون خوشبینن، در سومی مردم میدانن که حاکم خوشبینه، که البته گفتم این ممکنه از او در بیاد، یعنی وقتی مردم بدانن که حاکمشون آدم حسن زنداریست این هم با حسن زن پیدا میکنن، ولی به هر حال در عبارات حضرت این دومی نیست، سومی هست. پس اولی که شد این که حاکم به مردم خوشبین باشه، کی پدید میاد؟ با امتحان. دومی مردم به حاکم خوشبین باشن، اشاره نداره. سومی مردم بدانند که حاکم به آنها خوشبین است. این چجوری پدید میاد؟ با احسان، با تخفیف معونه، با ترک استکراه. چهارمی چیه؟ چهارمی که حاکم بداند که مردم به او خوشبین هستند. حاکم بداند، نه اصل خوشبینی رو، حاکم بداند که مردم به او خوشبین هستند. این هم البته در عبارت مورد اشاره نیست. البته چیز دیگه هم هست، مثل این که همین که ایشون گفتن حاکم بداند که مردم میدانند که اونها خوشبینند، یا از اون طرف مردم بداند که حاکم میداند که مردم به حاکم خوشبین هستند، حالا اینا تو هم میشه فروزه، همون هم همیشه اشتباه پدید میاد، نوتا رو دیگه به خاطر یه مقدار مستبعد بودنش مورد اشاره قرار نده. این عبارت حضرت به دو تا که در حقیقت مهمتر از دو تای دیگه هم هست اشاره میکنه. یک علت چم اینه که اون دو تای دیگه در حوزه اختیارات خیلی حاکم نیست، یعنی به خصوص یکیش، اونی که حاکم میتونه ایجاد کنه، یکی در خودش خوشبینی رو ایجاد کنه با امتحان کردن، دومیش این که کاری بکنه که مردم بفهمن که آبا این آدم آدم خوبیه، این حاکم اومده اینجا که مشکل مردم حل بکنه. البته برای این که بداند مردم حالا خوشبین به او هستند یا نه، هم میتونه جواسیسی بذاره، اطلاعاتی پیدا بکنه، مثلا پشم نظرسنجی بکنه، این کار رو هم انجام بده. به این عبارت رسیدیم که و ان احق من حسنه زن و کبه، که خب حالا آیا حاکم شما بهترین کسی که، یا اونی که بیشترین کسی که حق دارد که حسن زن تو به او باشد، یعنی در میان مردم تو به چه کسی بیشتر از همه حسن زن داشته باش، اون کسی که این حقشه که تو بیشترین میزان حسن زن رو به او داشته باشی، کسی است لمن حسن بلاؤک عنده، کسی که امتحان تو در نزد او، یعنی امتحانی که او رو کردی بهتر از همه پاس شده، خوب بوده است امتحان تو برای او، یعنی در نزد او این امتحان درست انجام شده، تو تستش کردی دیدی بله. دیروز اشاره کردم که اینجور امور دفعی نمیاد، از اون تعبیر یجتمع او که در عبارت بود نکته رو آوردیم که اینا خورد خورد جمع میشه، حالا مواردم هست یجتمع، یعنی اینها بدونید اعتماد یه روزه نمیاد، یه روزم نمیره، باید آرام آرام پدید بیاد. دیروز اشاره بحث مفصلی در این باره داشت. و این احق من سا از نکبه، و اون کسی که سزاوارتره به این که تو نسبت به او سوء زن داشته باشی، کسیست که سا بلا او که انده، امتحان تو در نزد او بد انجام شده. این معنا معناش که ما گفتیم و مطابق قاعده خودمونم پیش بردیم لغت بلا، اما دارای یک لغت، یک کشتابی هایی هست. بلا لغتن از بلوه است، بلوه اصلش معنی تحوله، یه بلا هم داریم به معنای کهنه شدن که اونم به این معناست، یعنی یه چیز خوبی متحول به بد شده. لا تعجبی من بلا قلادتهی که تو اشعار قدیم عرب هست، ولا نبلون نکم، یعنی شما رو آزمایش میکنیم، به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، که لنبلون نکم هم میاد به معنای متحولتون میکنیم. ما بعضا میگیم که آزمایشتون میکنیم، اما اصل ریشه هست که ما زیر و روتون میکنیم، یعنی میاییم به تعبیر امیرالمومنین که اونجا در بدن که لنو قربلن نکم قربله، که تعبیری دارن که ما بالا پایینتون میکنم، قربالتون میکنم، ولنو بلولن نکم، اگر درست بخونیم هم بلبله، که تو همین میاد. حالا اون بحث سنته بذار بعدن، حالا میرسیم به این. نه، یا در یا یوم تبل السرائر، باز به معنای این که آشکار میشه، اینجا هم گفتن که یعنی متحول میشه سرائر، یعنی اون چیز زیر پنهان کرده بودید میاد رو. سریره یعنی چیزی که انسان در سر نگر میداره، از لغت سر، در سر میبریدش، یعنی میاد رو چیز که زیر بوده میاد رو، اون که رو بوده میره زیر. اما خب به معنای ملازم با آشکارگیه دیگه، سریره وقتی میاد رو یعنی آشکار شد، کما اینکه چیزی که روست وقتی متحول میشه یعنی مخفی میشه. از امورش هم لغتی که لازمشه و بسیارم در لسان مترجمین ما هست همین امتحانه، که خب همین آیه خوندم بلنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، یا در جای دیگه‌ای که و بلوناهم بالحسنات و السیئات، که اونها رو با حسنات و سیئات ما آزمایش میکنیم، ما اونها رو به این مسئله آزمایششون میکنیم. اما لغت بلا به معنای مصیبت هم هست، به معنای مصیبت در قرآن هم این آیه هست که و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، که اینو گفتن به معنای مصیبت. البته بازم گفتن چرا مصیبته؟ چون تحوله، این وقتی حضرت خوبه متحول میشه میشه بد. کما این که بلا به معنای نعمت هم هست، چرا؟ چون وقتی وضعیت بده وقتی متحول میشه میشه خوب. گفت یه هفتا شهید میگفت اللهم حول حالنا، حول حالنا. بهش گفتن آقا این الى احسن الحالش هم بگو. گفت نمیگم، حول حالنا. گفتن آقا آخه بگو اینو. گفت نه، هر چی بشه بهتر از وضع موجود میشه. خلاصه حول حالنا، منو بچرخون خودش خود به خود خوب بشه. حالا این بلا هم حالا این جوکه دیگه، حالا اینجا که نباید نقض معنوی بکنه، این
که ایشون معنا کرد خود بلا رو
دانی حالا میرسه
ذالکم رو زده به مصیبت، یه فی ذالکم یعنی در مصیبت ها بلا اون من ربکم عظیم، یعنی آزمایش بود، اونم چه آزمایش؟
بله، ولی همونجا نگاه بکنید بسیاری گفتن از مثلا خود مفسرین که حالا بگم خود بلا رو اونجا معنی مصیبت گرفتن، اما مثلا مرحوم آقای مصطفی میگه نه، این تحول، یعنی در این مطلب ما زیر و رو کردن شما هست. خب اما لغت بلا، فخر رازی نکته ای رو میگه، میگه اگر بلا به معنای شر باشه میشه بلا، اگر به معنای نعمت باشه ابلا، یعنی باب افعال به کار برده میشه. به این جهت که این بلا هم به معنای آزمایشه، هم به معنای نعمته، هم به معنای نقمته، اینجا در این عبارت مترجمین معمولا این بلا رو به معنای آزمایش نگرفتند، ما معنای آزمایش گرفتیم. یکی از شارحین هم مرحوم آقای منتظری، ایشون هم همین جور که ما معنا کردیم معنا کرده، منتها تقریبا ما بقی همه این رو به جور دیگه ای معنا کردن، گفتن که کسی سزاوار تر است که به او حسن زن داشته باشی، که به او احسان کرده باشی، یعنی بلا رو احسان، به او نعمت رسانده باشی. دو تاشونم آقای انصاریان و مرحوم آقای شهیدی، ایشون هم همینجور معنا کردن. ما بقیشون عدم یه معنای افعال تفضیل هم دادن، کسی سزاوار تر است که به او بیشتر احسان کرده باشی، که این که هیچ تو عبارت نیست که این مترجمین گذاشتن. البته میشه معنوی در آورد، ولی حداقل تو عبارت نیست. کسی بیشتر سزاوار احسان است که به کسی بیشتر سزاوار حسن نظر است، حسن ظن است، که شما در حق او نعمت داده باشی. حسن از بلا و کنده، یعنی محبت تو، نعمت تو، لطف تو در حق او بیشتر باشه. اینجوری معنا کردن، منتها ما اینجوری معنا نکردیم دیگه.
به شرط معمولی، یعنی چون من نعمت بیشتری بهش دادم پس منم حسن زن بیشتری باید داشته باشم، این ضروری
همون میشه معنای اولیه‌ای که ما ردش کرده بودیم دیگه، که ملازم اون با این همون معنا کرده. مرحوم آقای آرام هم در ترجمه الحیات ایشون هم دوباره همینجور معنا کرده. ایشون هم گفته که کسی سزاوارتر است که به اون نیکی کرده باشی. مترجمین توحف هم همینجور رفتن، پنج ترجمهی که از توحف هست اونا هم همین گونه رفتن. به هر حال این داستان این معنا، ولی ما به نظرمون میرسه طبعا یکی از شعار این که گفتیم این بلا رو به معنای همین ابتلا بگیرید، به معنای آزمایش بگیرید، خیلی هم بهتر در میاد با توجه به اون چیزی هم که چهار دسته ای هم که گفتیم تطابق پیدا میکنه. یعنی باید چون این باشد
آنان که بیستر احسان کردی بیستر خوشبین باشد،
نه این که اونم معنای همینجور تو ذهنش بود. نه میگم دیگه گفتم جمله، نه این که اصلا همچین چیزی نیست.
بیشتر احسان میشه یعنی توقع میره که بیشتر خوشبین داشته باشه.
این رو جلسه اول گفتیم ملازمه نداره،
یعنی توقع داره فطرتا میشه به وجدان میفهمه کسی که احسان به کسی میکنه اونم یعنی جلب توجه میشه.
گفتم اینم نمیگم، اون ترجمه اولیه است که از همون ادعایی که گفتن به این صورت. حالا بذارید بریم جلو، بذاریم بریم جلو، نکاتی اینجا داریم، دونه دونه نکات رو بریم جلو. اولین نکته‌ای که وجود داره این که ببینید معلوم میکنه خوشبینی حاکم به مردم نباید بی‌دلیل باشه، چون و الا سرش کلا میره، شاه سلطان حسینی میشه، صبح بلند میشه ببینه همه چی رفته. باید با دلیل باشه، با علت باشه. به خاطر همینم میگه که به کسی خوشبین باش که اونو امتحان کردی از امتحان سربلند بیرون آمده. همونطور که نباید بی دلیل به مردم بدبین بود، نباید هم بی دلیل به مردم خوشبین بود، به خصوص کسانی که کارهای مهم دستشونه. چون یهو صبح بلند میشه میبینه که گفت سحرگه شبانگه به سر قصد تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، به یک گردش چرخ نیلوفری خلاصه همه چی از بین رفت، نه نادر به جا ماند و نه نادری. پس باید باعث غافلگیریش نشه. اینم نکته داره که شما اگر میخواهی به مردم حسن ظن داشته باشی، که دیروزم اشاره کردیم که بله فإن حسن الظن یقطع عنک نسبا طویلا، که دیروز این نسب رو گفتم چه چیزی میتونه باشه دیگه بازش نمی کنم و چه عواملی داره و چه عللی داره چه اثراتی داره، ولی با همه اینا این نباید باعث بشه که آدم همینجوری دلخوش کنک و بی دلیل به همه خوشبین بشه، به خصوص حاکم که فقط خودش نیست. حالا وقت شما به رفیقت خوشبینی، آخرش چه کار میکنه؟ آخرش فرض کنید مال تو رو به هم داره میخوره، حالا اون مال دوباره جمع میکنی، یا اینکه مثلا فرض کنید خوشبینی به طرف تو ورزش به تو کلاه سرت میذاره میبازید، نه ولی حاکم بحث حکومت اسلامیه، بحث منافع مردمه، یا جامعه لطمه میبینه شکست میخورن در این موارد. پس حسن ظن بی دلیل اصلا توصیه نشده. یک، در رابطه با نکته دوم خوب بهش توجه کنید، مطلبی است که دوستان بهش عنایت کنن. ببینید حسن ظن یعنی ظن خوب و سوء ظن یعنی ظن بد. ظن هم میدونید یعنی چی؟ ظن یعنی گمان غالب، یعنی احتمال راجح. حسن ظن متعلق میخواد، یعنی حسن ظن به چی؟ ما ظن خوب نسبت به چی؟ دو چیز در اینجا میاد، یکی به نیت طرف، یعنی من وقتی به شما حسن ظن دارم یعنی بگم که به احتمال بسیار زیاد شما نیتت خیره. یکی به صحت عملت، یعنی به رفتار و نیت فعل. وقتی میگم حسن ظن به شما دارم یعنی بگم که شما فعلت درسته به احتمال زیاد. اگر گفتیم که من نسبت به شما حسن ظن دارم ظاهرش یعنی این که من نیت شما رو خیر میدانم، اما اگر قرار شد من رفتار شما رو احتمال زیاد بدم که درست است، به این میگن اعتماد. فرق حسن ظن و اعتماد اینه، شما به کسی اعتماد دارید که به احتمال زیاد خطا نمی کنه، کارش درسته. اما حسن ظن، به کسی حسن ظن دارید که به احتمال زیاد نیت درستی داره، خیرخواه شماست، قصد خیانت نداره. فارق بین اعتماد و حسن ظن اینه که در اعتماد ما به افراد به سبب این که کارشون، رفتارشون، فعلشون درسته حسن ظن داریم. در حسن ظن به افراد به سبب اینکه نیتشون خیره، قصد بد ندارند، آدم خوبین، اعتماد داریم. به عبارت اخرى فنی تر بگیم، در حسن ظن مطمئن نظر به حسن فاعلی است، در حالی که در اعتماد توجه ما به حسن فعلی است. حسن فعلی رو ما در اصطلاح آخوندوش میگیم حسن فعلی، در عرف بهش میگن صحت عمل، درسته، کار درسته، چون صفت درستی صفت فعله. در رابطه با نیت میگیم نیتش سالمه، صحیح کمتر به کار بگیریم، میگیم آدم خوبیه. پس ببینید، ما در حسن ظن متعلقش خوب بودن آدم هاست، در حالی که در اعتماد متعلقش و موضوعش درست بودن کارشونه. ممکنه آدم خوبی باشه اما هیچ طرف عقل شعور درست درمون نداره. اونی که موضوع فرمایش حضرت در اینجا بحث اعتماد نیست، بحث حسن ظنه. اثر داره، بسیار اثر داره. ببینید، شما حتما به مردم وقتی نیتشون خیر باشه امتحان کنید، ببینید این آدم آدمیست دارای نیت خیر، این خیانت نمی کنه. ولی آدمی که نیتش هم خیر باشه اون که خیلی هم اشتباه بکنه. به همین جهت هیچ ملازمه ای نداره که ما نسبت به کسانی حسن ظن داشته باشیم ولی در ضمن 100% مراقبت بکنیم، چون طرف اشتباه میکنه. این آدم آدمیست که خطاکاره، به خصوص هم اگر هرچه ناشیتر. به هیچ عنوان نمیشه یه آدمی که دارای عدالت هست رو شما همه کارا رو بدید دستشان. جلسه دیگه گفتم عدالت مقابلش چیه؟ گناهه. اونی که مقابل خطاست عصمته. شما ممکنه این نفر عادل باشه، بله خیلی عادل، ولی اشتباه میکنه. اتفاقا چه بسا بیشتر از هر فاسقی اشتباه کنه، به خاطر اینکه آدم عوامیه، نه درس خونده، آدم عصبی مزاجیه، زود باوریه، کلا سرش میره، اصلا بسیار آدم گل بلبل، به راحتی میشه پشت سرش نماز خوندن، هیچی تو دلش نیست. یه بنده خدایی رو امروز یکی از رفقا داشت در رابطه با تعریف میکرد، میگه آدم هیچی تو دلش نیست، بله، ولی کارش، حرفش، سخنش ممکنه خیلی هم غلط باشه. حسن ظن ملازم با اعتماد نیست. البته اگه جایی شما به نیت کسی شک داشته باشی هیچ اعتماد نمی کنی، چون اونجا دیگه ممکنه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، بلد باشه بیشتره. برای این که کسی رو شما بتونی بهش اعتماد بکنی، علاوه بر حسن ظن که برمیگرده به حسن فاعلی، برمیگرده به خوب بودن نیت، باید علاوه بر او اعتماد هم داشته باشی، یعنی حسن ظن به فعل او هم داشته باشی. اینجور نباشه که این بابا الا ماشاءالله آدمی باشه خطاکار. و میگم بسیار در متدینین این مسئله پیش میاد و این گمراه کننده است. یعنی تا میگن نه آدم خوبیه، آدم خوبیه باشه، آدم خوب دلیل نمیشه خطا نکنن، هیچ ملازمه ای هم با هم نداره. بله بله، المؤمن ینظر به نور الله، اینا همه درسته، منتها باز هم از حضرت پرسید طرف دینش اینه اینه اینه، گفت عقلش چطوره؟ یعنی این هم هست که چه بسا طرف واقعا اشتباهاتش انقدر فاحش باشه که همه رو بین ببره، نه جوان رو بشناسه، نه مردم رو بشناسه، نه تشخیص بده اصلا اوضاع اجتماع چیه، نه بتونه تفاوت‌های نسلی رو بدونه، نه درک درستی از موضوعات داشته باشه. یا آدمی بوده دهات خودشون اومده رفته توی مدرسه یه درس می‌خونده، بعدم تا آخر هم همونجا بوده توی دهاتی توی مسجدی، حالا میگن آدم خوبیه، بسیار هم آدم خوبیه، ولی این آدم میتونه جامعه رو بفهمه چیه ابدو، این میتونه به درد جامعه بخوره به ایشون با. برای اینکه یک کسی بتونه تصدی بکنه فقط و فقط حسن فاعلی به درد نمیخوره، باید طرف علاوه بر اینها دارای ملاک اعتماد باشه. دیروزم گفتم اعتماد خورد خورد پدید میاد، مثل همه کارهای انسانی. بالاخره گفته بود که ما شوخی نداشتیم، گفت چی؟ گفت شوخی یه جا شروع میشه، ممکنه کسی تا دیروزم هیچ اشتباه نداشته امرو اولیش بشه. بالاخره هر چیزی که اوله از معقولات ثانیه دیگه، هر چیزی که اوله یه موقع نبوده از اینجا شروع شده دیگه، همه چی بالاخره تو دنیا یه موقع نبوده اولیش شده. این هست. اما شما می توانید مثل قواعد انسانی دیگه که تمام قواعد انسانی گفتم، یعنی این قضای مهمل است، قواعد انسانی یعنی این اکثرا این گونه است، اما ما من آم من الا تو این مسئله الا وقت خوش همش تخصیص میخوره، همش یه مقداری نقض داره. شما وقتی میبینید یه نفری 10 بار 20 بار 30 بار 100 بار 1000 بار جاده قم تهران رفت، با ماشین رفت تا جاده های سخت و رفت پر پیچ و خم رفت، به رانندگیش اعتماد میکنید، میشینید بغل دستش. اما حال در این مگه تصادف نکنه؟ نه، بازم باید مراقبت بکنید، میزان مراقبتون کم و زیاد میشه. اما حالا یه نفریه، این آدم بسیار آدم خوبیه، اما تا حالا پاش به پدال گاز نرسیده، این نمیشه بغل دستش نشست بگید آقا چون حسن فاعلی داره پس ما بغل دستش بشینیم تا همه جا ببینن پشت دروازه قوم شما رو بکشتن میده. البته اینو توجه کنید، اوائل انقلاب این بحث تحت عنوان تخصص و تعهد مطرح شد، این واژه مطرح شد، تخصص و تعهد، میگفتن طرف متعهده به نظامه یا متخصصه، یه عده میگفتن تقدم تخصص بر تعهد، یه عده میگفتن تعهد بر تخصص، بعد میگفتن هر دوش باید باشه. این واژه اون موقع به همین معنا که ما گفتیم با اون صورت بود. مرحوم آقای بهشتی یه جمله‌ای داره که جمله بسیار خوبیست، میفرمایند که آدم متعهدی که تخصص نداره و کاری که در او تخصص نداره رو قبول میکنه در حقیقت تعهد نداره. اما بعضی وقتا طرف نمیدونه تخصص نداره، ساده میگیره کارا رو، یعنی طرف فکر میکنه، حالا شمرانه، حالا من از آقای بهشتی تو ذهنم بود، حالا مرحوم شمرانم گفته بر هر دوشون رحمت. اما ببینید بعضی وقتا اشتباه بکنید، بعضی وقتا طرف فکر میکنه بلده، یعنی واقعیت اینه شما هیچ آدم خوبی رو، هیچ آدم درجه یک مؤمن متقی رو بهش بگید بیا برو خلبانی بکن قبول نمی کن، چون میدونه بلد نیست. اما بهش بگید بیا برو قاضی شو قبول میکن، چون بهم داره بلده، در حالی که قضاوت هم فنه. اینجور نیست که طرف صبح بلند شه از خونش فقط به صرف این که آدم خوبیه بره، بهش بگید معلم شو، آقا معلمی توانایی میخواد فقط دانش این که شما دوتا کلاس بلد باشی، دوتا مطلب بلد باشی، دوتا کتاب بلد باشی نیست. بعضی وقتا آدم اینا رو نمیدونه، یعنی در مسائل اجرایی و تصدی نمیداند که بلد نیست. لذا اون جمله آقای آله یا شمران یا مرحوم آقای بهشتی بر هر دو بزرگوار رحمت خداوند باعث شد امروز اسمشون رو بیاریم و طلب مغفرت کنیم براشون، هر دو اونها جمله جای خودش درست، اما جمله مشکل رو حل نمی کنه. چون اینجور نیست، بعضی وقتا آدم متحد اتفاقا تو این زمینه احساس مسئولیت بیشتر میکنه. خیلی هم هست که شما سریع بهش میدید درم احساس مسئولیت میکنه، غافل از این که مسئولیت در اینجا نباید باشه. خب توجه کنی، توجه کنی، این نکته دو شاخه داره. شاخه اولش این که هم حاکم نباید به صرف حسن زن مراقبت های خودشو برداره، و نکته دومش هم اون طرفه، نه مردم به صرف حسن زن مراقبتاشونو بردارن، به صرف این که یه کسی که الان مسئوله این آدم خوبیه، این دلیل نمیشه اشتباه نکنه. به همین جهت دستگاه های نظارتی مردم که عمدش افکار عمومیه باید به نسبت به حاکم پررنگ باقی بمونه. نگن این آدم خوبیه ها، آقای عادله، این آدم بسیار آدم خوبیه. خب آدم خوبیه که میگه خطا نمیکنه. اتفاقا چون ما در فقهمون اگر دانشمندم طرف باشه یه چیزای مصلحت رو هم وارد میکنه، یهو میبینید یک فاجعه هایی هم اتفاق میفته. یعنی یهو به این نتیجه میرسه مصلحت اینه که یه کسی رو از میان بردارن. اتفاقا هم با رضای خدا و با قصد قربت و با همه در نجف، حالا معروف معروفه نمیدونم هم راستا داره، مقطع تاریخی که ریخته بود به هم اوزا، یه عده از متدینین اومده بودن تصدی پیدا کرده بودن، نقل میگن با استخاره میگفتن این آره خوبه یا بده، این استخاره میگفتن اگه بد بود میکشتن اگه خوب بود میگردنشت. یعنی طرف تو ذهنش ببینید این پاکه، این کاره نیست، این که اینجوری که نمیشه بحث صحت فعل رو استفاده کرد. پس برگردیم به بحثمون، نکته دوممون تمام، این که حسن زن، اون که بیروزم وعده داده بودم، حسن زن مربوط به چیه؟ حسن فاعلیست. ما برای این فراتر از حسن فاعلی احتیاج به چه داریم؟ برای اعتماد، و اعتماد ریشه در چی داره؟ حسن فعلی داره. یعنی باید شما اعتماد به صحت عمل داشته باشید، نه فقط اینکه این آدم آدم خوبیه. این نکته تمام. حالا بذار برم جلو. نکته بعدی، ممکنه اینجا یک کسی سوالی براش پیش بیاد که حضرت گفتن که حسن زن در خودت ایجاد کن. آقا زن از صفات نفسانی است، دست من نیست که یا میاد یا نمیاد. حالا میگم بذار بابا ما اینجا یه نونی بخوریم پله پله زودتر نرم. بله این بعض از زن سو نداره، حالا بذار بریم، منافعت نداره، بذار بریم. حضرت عالی هم شنیدن فردا عازم نجفی ها؟ بله شنیدم ایشون. انشالله به خیر و سلامتی. ما اینی که در منقبت یا مذمت نجف گفتیم کلی نیست، بعضی همینجور بودن، بله نه این که مثل همه جا از اینا داشته. خب ببینید ممکنه این سوال پیش بیاد که زن از صفات نفسانیست، ممکنه بگن آقا خب زن که صفات نفسانیست دست ما نیست دیگه، یا هست یا نیست. همونطور که حضرت آقا گفتن اسبابش در اختیار آدم هست. اینجا یه نکته میخواستم اینو بگم که توجه به دوستان بدم. حضرت امام در بحث طلب و اراده که به طور مفصل بحثش رو کردیم، اونجا میگن این که آدم ها بگن آقا ما این رذیله درمون قویست، مثلا من آقا حسد، این هیچ بهانه این نمیشه که شما بگی من نمیتونم اونو پاک کنم. یا یه کسی بگه آقا بنده، من آقا ذات هم کینه‌ایه، این درست آن بعضی از رذائل تو بعضی به علل حالا ژنتیک و تربیت بچگی هرچی که هست در هست، یه ادم هستن که از اول طبعشون تو این زمینه سالم تره، مثلا بعضی اصلا ذاتن مهربانه، بعضی ها ذاتن آدم های سنگدلی هست، بعضی ها اگه تعبیر ذاتن تعبیر درست باشه ها، نمیگم حالا درسته، بعضی ها آدم های خشنی هن، بعضی ها حسد دارن، بعضی ها دل بیکینه دارن. اینجا این سوال مطرحه که آیا اینا قابل درمان بره؟ البته طبیعیه، مثل کسی که فرض کنید به دنیا میاد، اول کار این بابا یه مشکل پوستی داره، خب باید همون درمان کنه دیگه، خب یه نفرم نداره، یکی قلب درد داره یکی نداره، همونطور که اینی که قلب درد داره باید درمان کنه اون نداره راحته، خب این کسی هم که حسد داره باید درمان کنه. امام خیلی تو بحثای اخلاقشون به این مسئله تاکید دارن که به این دقت کنید، نگید آقا ما همین جوری هستیم، من ذاتم اینه، اینا قابل درمانه، اراده آدمی باعث میشه که اینه، مثل دقیقا کسی که خیلی با استعداده یه کسی کم استعداده، کم استعداد نمیتونه بگه آقا چون من کم استعدادم من اگه میخوام قبولشم باید منو نمره 5 بدید، نه، اونم باید بیشتر تلاش کنه، باید بیشتر تلاش کنه. آدم با استعداد یه ساعت بخونه، آدم کم استعداد 5 ساعت، ولی بالاخره باید تو نمرت بگیری، باید 5 ساعت تلاش کنی. به این جهت هم اگر گفتیم باید حسن زن رو در قلب ایجاد کرد، باید عللش رو آدم کار بکنه که حالا عللش امتحان توجه. این نکته. حالا سوال، اینجا سوال بعدی اینه که اگر به هر علتی انسان نسبت به یک کسی حسن زن پیدا نکرد، به یک کسی سوء زنیه، اصلا ذاتش یکی از بزرگان بود، خدا به سلامتش هم بداره، این آدم سوء زنی بود، عجیب و غریب هم بود، واقعا هم موذی بود، یعنی واقعا ایزا میکرد اطرافیان رو، شما همینجور که نشسته بودید مقابلش اصلا تمام چارچوب بدن آدم میلرزید، الان شما همینجور که با دست رو بکنید دست میکردی قند برداری، او برداشت میکرد که این قند رو برداشته که الان مثلا به اون رفیقش بگه که این چقدر آدم بینمکیه، یعنی یک استنتاجایی از فعل افراد میکرد، خیلی هاشم درست بود، یعنی یه ذکاوت دیگه، یه جاهای ذکاوتهایی هست، اما یه مواردش هم واقعا سوءزنی بود، یعنی اصلا واقعا ایذا میکرد، هیچ کس نمیدونست به زندگی کنه. اگه شما الان یه حرفی میزدین نمیدونستین به کدوم لوازم این سخن التزام پیدا میکنه، هی بعد میگفتی آقا والا بلا من اصلا بدون من هیچ لوازمی ندارم تا بتونی حرف بزنی، یه مطلبی که میگفت اگه شما نمیفهمیدی میگفتی چی، طرف میگه این نه، این میخواد بگه که مثلا تو زبانت بیانت خرابه، هر چی. حالا این آدم های سوء زنی که به همه چی نیت های طرف مقابل هستن، مادامی که این گونه هستیم در بعضی کمتر در بعضی بیشتر، یه نکته رو باید توجه بکنیم و اون این که اینم مثل حسده، مالم ینتق به شفته، باید اینها رو به عرصه ظهور نبریم. من به همین بزرگوار یه دفعه گفتیم آقا شما خب یه دفعه سر قضیه یادا، چون به نوعی مثلا ما به شرف میزدیم خیلی جا به دل نمیگرفت یا اگرم میگرفت برونه میابرد، گفتیم آقا شما سوءزن خیلی پیدا میکنی، گفت جد شما هم سوءزن نبود منتها او برونه میابرد، گفتم خب طالب نداره، این خوبه، این که انسان اگرم واقعا به کرکی سوءزن داره یعنی به نوعی به این راحتی کلا سرش داره، اما برو نیارید. به عبارت دیگه ببینید، برخورد خارجی با موضوعات محتاج حجیت عقلاییه، شما در ذات و در درون و در دلتون ممکنه خیلی چیزا بگذره، حجیت عقلایی یعنی چی؟ یعنی اینکه این رفتار شما باید دارای ظهوری باشه که عرف این ظهور رو داله بر این معنا بدونن، اگر این ظهور نداره، حالا ظهور گفتار یا ظهور رفتار شما، اگر این ظهور نداره، من نباید به او ترتیب اثری خارج از ظاهرش بدم. برداشت کردم آن مادامی که این برداشت شاز نادریه بهش ترتیب اثر ندید. الان شما اینجا نشستی، یه آقای از در وارد میشه، تا از در وارد میشه شما پا میشی میری، این به ذهنش میرسه این خواهد من توهین کن. اگه واقعا عرفن این برداشته، او میتونه این ترتیب و اثر رو بده، اما اگه واقعا همچین برداشتی ازش نمیشه، یعنی عرف جامعه متوسط فهم اجتماعی استظهار متعارف مردم این گونه نیست، به سوء ظن این گونه ترتیب اثرها رو نباید داد. پس جمع‌بندی کنم این قسمت رو وارد نکته بعدی بشیم. داستان اینه که شما در رابطه با خودمون، حالا حاکم فعلا محل بحث نیست، هر کی راجب خودش، چون سوء ظن رو گفتم در همه باید از بین ببره انسان، اولا سعی کنیم گرفتار سوء ظن نباش. حزم به معنای مراقبت، به معنای توجه، به معنای دقت داشته باشیم، به معنای این که شما اعتماد به این راحتی نکنید، اما سوء ظن نداشته باشید. آخرش بگید آقا طرف اشتباه کرد، نیتش بد نبود. اما اگر به این مرحله نرسیدید و میبینید به سرعت دارید استنتاجاتی به نسبت به حسن و فاعلی افراد دارید، به منصه عمل نرسونید. مراقب باشید ورود به عرصه عمل نکنید، ترتیب اثر بشنوید. این میتونه، یعنی اینوش اون اولیش هم اگه بگیم آخر، آقا دست من نیست، من هر چقدرم تلاش کردم دیگه ذهنم یه همچین استنتاجی رو داره، دست خودم نیست دیگه، آره من یعنی به ذهنم میرسه اثر میکنه. ضمن اینکه گفتم امام میگن نه هست، یعنی انسان تمام خصلت‌های رذیله خودش رو میتونه کار کنه، بعضی راحت‌تر بعضی سخت‌تر. اما حالا اگه نشد، هر چقدرم کار کردیم نشد، یعنی کار نکردیم، اونیش که به گناه میکشه این نیست، اونی که به گناه میکشه کدومه؟ عمل بشه. بله حتی بالاترش حسد، حدیث رفع گفته مالم یعنی تقبه شرفته، مادامی که اثر برش بار نکردی تا تو درمتون هرچی هست هست، البته بیشتر خود انسان رو میسوزن.
طبیعت نسیدن هست، یعنی آباد توی فرد خارجی، یعنی باید فرد خارجیش بیاد که این ظهور پیدا کنه، یعنی طبیعتش ظاهر میشه، یعنی حقیقت و طبیعت سر اینکه من هم طبیعت.
بله مال ربطش به بحث خودمونه،
یعنی خیلی خارجی باشه
به این معناست که اون تا مادامی که در افق نفس شماست خب بله، ولی وقتی میخواید به عملش بیارید، یعنی در حقیقت اون علتی بشه برای این که این کار رو انجام بده نکنه. عمل اساسا فرع اعتماده، یعنی عمل فرع برخورد شماست. البته شما ناکنید یه آدمی که قصدش خیر بوده فعلش بد، حتما به گونه دیگری باش برخورد میکنید. اصطلاحی هم بگیم را تو حقوق دوستان بدونن، بهش میگن تو بحثای حقوقی بهش میگن عنصر معنوی و عنصر مادی جرم. هر جرمی که واقع میشه یه عنصر معنوی داره یه عنصر مادی. عنصر مادی خود جرمه. شما الان فرض کن با سنگ بزنی شیشه خونه منو میشکنی، میشکوندی، این کاری که انجام شد. اما گاهی اوقات اینو زدی برای این که این خونه دود گرفته بوده که دود خارج شه، این میگن عنصر معنوی، نیتت خیر بوده. گاهی اوقات زدی که اساسا منو بکشی، خورده و شیشه مقاسی اضرار بزنی، عنصر معنوی جرم نیت فاعله. به خاطر همینم تو بحثای جرم سیاسی میگن چون عنصرش امر معروف و نهی از منکره، یعنی فرض بر اینه که کسی که جرم سیاسی مرتکب میشه همون کاریو میکنه که غیر جرم سیاسی انجام میده، یعنی مثلا یک کسی فحش میده اینم فحش میده، اما فرض بر اینه که این در مقام امر معروفه، فرض بر اینه که عنصر معنویش چیه؟ اصلاح در مقام احسان به جامعه است، ما علی المحسنین من سبیل، حالا شاملش بشه یا نه، که البته قاعده احسان خودش به موضوع مفصل و شقوق بسیار متعددی داره که حالا جای خودش. پس اینم تو بحثش مطرح میشه که شما این داره میگه که شما وقتی به یک نفری حسن ظن دارید، عنصر معنوی کار او حتما پایین تره. یعنی کسی که واقعا اشتباه کرده ولی نیتش خیر بوده، با کسی که اشتباه نکرده عمدن یک کار خطا کرده یا اشتباه کرده و نیتش هم شر بوده، اینا با هم تفاوت میکنه، از علل مخففه یه جزاست. یعنی تو این مسئله عنصر معنوی اینم تمام. خب حالا اگر اینها رو همه بر اساس چی بود؟ بر اساس تعبیری که ما گفتیم، ما گفتیم عبارت از اونجا که شروع میشه ای علم انهو لیس شیئون به ادعا، از اونجا میاد میگه که ایها الناس حاکم مسلمین مراقب باش، باید به گونه ای عمل بکنی که مردم بدانند که تو حسن ظن به اونها داری و ضمناً هم در درون خودت حسن ظن به مردم ایجاد بکن. اما اگه گفتیم که نه، این کلن داره میگه شما به همه حسن ظن داشته باش مطابق تعریف مشهور، و این حرفایی هم که ما زدیم نداره که حاکم تو به مردم حسن ظن داشته باش به نحوه فراگیر، اون وقت این در تعارض میفته با یه تعبیری که باز از خود مولا الموحدینه که اتق شر من احسنت الی، این دقیقا همینه، چون اونجا میگفت به کسی که میخوایی حسن ظن پیدا بکنی بهش احسان کن، تعریف معنای مشهور این بود دیگه، نه اون اولی ادعا، همون به کسی که میخوای حسن ظن پیدا بکنی احسان بکن. خب این که برعکسه، میگه اتفاقا کسی که بهش احسان میکنی ازش بپرهیز، حواست باشه. این همون مسئله، سوال اینجا پیدا میشه که اتق شر من احسنت الی، کسی که بهش احسان کردی رو مراقب باش. مولوی چیز مفصلی داره که در این بحث داره، گفت حق استین ولی ای سیب وی، کنون اونجا سیب وی و در چی پیدا شده، اتق شر من احسنت الی. یه قصه مفصلی داره که یه روستایی با یه شهری رفیق بودن و اون می اومد اینجا و اون می رفت و اینا، و بالاخره بچه های این شهری بهش گفتن بیاید سوار شیم بریم یه روز روستایی، نرفت. گفت درسته همه اینا که این میاد شهر رو من بهش محبت میکنم و همینا، گفت حق هستیم ولی ای سی به ویح اتق شر من احسنت الی، اینو شعر کرده که خلاصه این از این بپریز. خب اینجا یا یه بیت دیگه داره، با هر کسی که دوستی خود اظهار میکنم خابید دشمنی است که بیدار میکنم، در حال این هر کی امرم باش دوستی میکنه همی دشمن خابیده است، از یادش میفته عجب این بابا هست. حالا باش تو پرانتز همینجور حرف تو حرف میاد، این یکی از این فیزیکدانای معروف دنیا هست که مدت هم گفتن مرتد شده آتیست شده و دوباره برگشته، این هاکینز، این تو اونجا گفته بود که این که شما هی دارید پیام به سایر کرات میفرستید، چون اینا الان دارن با انواع و اقسام زبانها و شکلها و اشکال هی پیامهای با امواج رادیویی میفرستن تو فضا، میگن شاید تو کرات خیلی دوردست یک آدمای موجودات زنده‌ای باشن بدونن. این گفته بسیار کار خطرناکیه، چون ما اینجا گوش دنیا گمیم، قایمی، شما نمیدونید اونایی که اونور هستن آدمای خوبی باشن، شاید آدمای شروری باشن و شاید هم نظر تمدنی هزار سال اما جلو باشن، میان اینجا رو میگیرن همه رو میبرن، یعنی مار پیدا میکنن همه رو میکشن، یعنی که بالاخره استثمار بودن. شما نمیدونید که اونا اولا کی هستن، یه سری آدم هستن مال فلان این گوشه گم شدیم، خودمون رو قایم کردیم تو این فضای به این عظمت، هیچ کی هم نمیدونه اینجا اینه. خودتو میگه سلام علیکم و هستیم، اونا سرکلشون پیدا میشه میان، خلاصه بله خلاصه به کاری که نباید بکنن و یا میکنن. پس این یک مسئله است. خب اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که حضرت طبق تعریفی که مشهور کرده بودند و ترجمه‌ای که مشهور کرده بودند، این با این در تضاد، چون اونجا گفته بود به هر که احسان میکنی، آقای شیخ نجفی بعد از این ما ایشون میگفتش که این مطابق قاعده است، هر کی بهش احسان میکنی طبق قاعده اینه که حتما بهت محبت میکنه. گفتم سب کن، حالا ما ممکنه بهش برسیم. اینه که میگه اتق شر من احسن تا الی، کسی که بهش محبت کردی احسان کردی ازش بترس. البته این تعبیر که از پیامبر باشه یا از مولی‌الموحدین باشه، این مسئله قاعده کلی نیست. اینجوری نیست که هر کی بهش احسان کرده باشه آدم اون که بخواد به انسان ضرر بزنه، بلکه مراقب اینه که احسان بکن و ضمناً مراقب باش، نه اینکه احسان نکن. یعنی احسان بکن و مراقبت داشته باش. دو نوع میشه جواب داد. یکی این که بگیم خب همین تعبیری که حضرت گفتند که اتق شر من احسن تره، بهترین شاهده بر این که اون معنای ما درسته. اگرم احسان احیانم گفتیم نه، بخواییم همون معنای مشهور رو بگیریم و با مشهور فرض پیش بریم، اینه که توجه به اینه که این صرفاً حسن زن رو میگه ایجاد کن، نه اینکه مراقبت نکن، که همون بحث اعتماد رو زمینه قول مشهور بکنیم که بتونیم قول مشهور رو پیش ببریم. نقطه سر خط تمام. در تحف العقول اینجا یک تعبیر دو خطی اضافه داره که نهج البلاغه نداره و اون عبارت اینه، این فهمت فعرف، پس بدان، بشناس، بدون حاضه المنزله، این مطلبی که بهت گفتم، این موقعیتی که برات ایجاد شد، این نکته‌ای که گفته شد، لکه و علیک، این هم به نفعته اگه عمل بکن، علیک هم به ضررته اگر بهش توجه نداشته باشی. بالاخره حاضه المنزله لکه، یعنی این مسئله برای تو منتها توجهش بکنی. و اون این که حاکم لکش لکمه، یعنی حاکم ضررش ضرر مردم، فردی همیشه نیست، به خصوص حالا تو نظام های قدیم که اصلا مثلا سال شاه مرگی سالهایی بوده که به واسطه خلع قدرت که امروزه بهش میگن مثلا فرض بفرمایید که این که هیچ همه دنبال اینم که جانشین پیدا بشه و بشینن سر جاش، خلع قدرت پدید میاد، کشتارها میشده، جنایتها میشده. لذا حاکم به ما و حاکم نمیتونه بگه حالا مال خود ماست ما رها میکنیم میریم، نه، اگه میخواستی وسط راول کنی بری نباید از اول میومدی. رضا یا یحیی خذل کتاب به قوه، اگه پیغمبر شدی دیگه از این به بعد باید سه باستی. درسته آهسته بر کنار که پرگار میشدم، دوران چه نقطه عاقبتم در میان گرفت، ولی حالا که دیگه آمدی وسط میدون دیگه باید مراقب باشی که هرچی برای تو هست فقط برای تو نیست، ضرره به تو، ضرره به هم جامعه است اگه به ضرر شخصی باشه، حیثیت تو حیثیت جامعه است، حتی حیثیت مسلمین، حیثیت مردم. در نتیجه بیش از همه حاکم باید مراقب حیثیت شخصی خودش هم باشه، مثل بقیه مراجع تو موارد هم است. یه مرجعی لطمه ببینه در حقیقت تشیع لطمه ببینه، آبروش میره، یا نباید در این مسند باشه. سعدی تعبیری داره میگه هزار تا حرف دراویش رو یه نفر نقل نمیکنه، ولی یه شوخی و طنز یک پادشاه اقلیم به اقلیم دهن به دهن میچرخه. همه یه چیزای خوشمزه‌ای که مونده از شاه ها مونده دیگه، رو بدبخت که بنای حرف شیرینی هم زده باشه کسی که تو تاریخ ننوشته. که به این جهت لغزش هاشون هم لغزش های علیک فقط نیست، لذا گفتم لکه حاکم لکمه، علیک حاکم هم علیکم، تنهایی نیست. خب چرا؟ لتزد که بصیرتن فی حسن سنه، چون اگه این کارو بکنی این به تو یک بینایی میده که با مردم خوب رفتار بکنی، سن این رفتار، رفتار خوب داشته باشی. و تکثار حسن البلا، از اون برم امتحانات خوب بگیری، امتحانات حسن بلا بکنی، استکثارم کنی، این حسن بلا امتحانات خوب رو کثیر کنی. اینجا انصاف بدیم، ممکن که بگیم اینجا بلا رو بگیم یعنی نعمت، حسن بلا رو بگیم حسن نعمت، استکثارش هم بگیم یعنی نعمتهای خوب به مردم برسون، دلشون رو به دست بیاری، که این بگیم اون وقت اینجا بلا به معنای اون نعمتی که بقیه مشهور میگفتند یه شباهت یا حداقل یک نوع اشعاری به معنای مشهور داره، از معنای ما دوره. پس استکثار حسن البلا اندل عامه، برای مردم نزد عامه تو نعمتها رو زیاد کنی، بیشتر بهشون محبت بکنی. البته منافات با معنای ما نداره، چون اینجا بلا به همون معنا میشه، نه این که حالا اون معنای اون مورد میشه. بعد چرا؟ این یکی، پس اولا بصیرت رو به تو میده، منزلت به نفع توه و تو میتونی در این مسئله در حسن، در خوشرفتاری بر با مردم یه بصیرتی برات ظاهر میشه، در امتحانات خوب یا نعمتهای خوبی که به مردم زیاد میدی در این مسئله با مردم خوشرفتاری، خوب رفتاری، خیرشون رو میخوای. و آخرش این که ما یوجب الله بها لک فی المعاد، این کارا البته یه اثر دیگه هم داره که در آخرت یوجب الله بها لک، خداوند برای تو موجب میشه به وسیله این کارها، لک برای تو به وسیله این کارها، بها در روز قیامت هم ثواب برات میاره، تو این کارها رو اگه با قصد قربت انجام بدی اینها برای تو مفید فائده است. حتی یمکن ان یقال که اگه قصد قربت هم نباشد اینها استحبابهای توسلی است، استحباب توسلی هم بالاخره برایش ثواب مترتب، الزاماً فقط ممکنه بگیم در ثوابهایی که پدید میاد مترتب بر نیت قربت نیست. اگر مستحب به توسلی باشه خودش میاد و اثر هم برش بار میشه، مثل خیلی از کارهای دیگه که خاره اجتماعی اینها رو ممکن که بگیم که البته اگر قصد قربت باشه بسیار ثوابش بالاتره، ولی بحثای توسلی هم ممکنه بگیم ثواب اخروی داره. این تا اینجا. بعد حضرت وارد بحث بعدیش میشن که اصلا موضوعش متفاوت، انشالله فردا.